جان از بدن
برایم. شنوندگان عزیز رادیو معارف، ساعت به وقت استودیو پخش این رسانه دینی 11 صبح چهارشنبه است. آرزوی ما برای شما سلامتی، تندرستی، معنویت و برکت هست و امیدوارم همراه ما باشید برای شنیدن ادامه برنامه‌های بخش صبحگاهی، که برنامه بعدی در محضر ولایت شرح نامه 31 نهج البلاغه و با کارشناسی آیت الله دوری نجف آبادی است.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.
مسئولین باید خودشون را اسیر هواها و هوسها و زیاده خواهی ها و اون چیزهایی که بلای جوامع است اسیر اینها نکنند.
در محضر ولایت،
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه در محضر ولایت در خدمت شما هستیم که به شرح نامه 31 نهج البلاغه اختصاص داره. این نامه ارزشمند سفارش های امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزندشون امام حسن مجتبی علیه السلامه. بخش اول از سخنان آیت الله دوری نجف آبادی رو در این خصوص با هم میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نامه 31 نهج البلاغه شریف رو که نامه امیرالمؤمنین علیه السلام بود به وجود نورانی امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه برای شنوندگان عزیز ترجمه میکردیم و توضیحاتی عرض میکردیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده و قوه بالیقین و نوره بالحکمه. بحث حکمت یه بحث بسیار عظیم و ارزشمندیه، میشه دو جلد کتاب در رابطه با این موضوع بسیار مهم در ابعاد مختلف نوشت، قبل از اسلام، بعد از اسلام، در دنیای جاهلیت، در دنیای اسلام، مفهوم لغوی حکمت، مشتقات حکمت قبل از اسلام، بعد از اسلام، در فرهنگ قرآنی، در فرهنگ مفسرین، اندیشمندان، صاحب نظران، در فرهنگ دوستداران اهل بیت علیهم السلام، حقیقت حکمت چیه؟ حکمت عملی چیه؟ حکمت نظری چیه؟ حالا البته بحث‌های فلسفی و راجع به حکمت عملی و حکمت نظری هم جای خودش داره، اما منهای این یه تأسیس عظیم اسلامیه. خداوند تبارک و تعالی مفهوم حکمت رو ولو ریشه در لغت عربی داشته، ریشه در قبل از اسلام داشته، ممکن در یونان و غیر یونان و شرق و غرب عالم این واژه و این مفاهیم بوده. اسلام بوده این کلمه رو صیغل داده و اصلاً انتخاب کرده، گزینش کرده برای بیان اون معنای با عظمتی که منظور ذات اقدس احدیت بوده، که جامعه اسلامی، جامعه اعتقادی، جامعه اخلاقی، جامعه سیاسی ما کاملا یک جامعه از کنم که عدالت‌خواه و فرهنگی و معنوی و اخلاقی و در حقیقت یک جامعه باشد با حکمت. حکمت معناش همون باورهای عمیق دینی در راستای صراط مستقیم عملیات الهی. پس هم صراط مستقیم فکری، هم صراط مستقیم عملی، هم صراط مستقیم اخلاقی. در سوره مبارکه لقمان در سه بخش روایات فراوانی هم کلمات حکیمانه حضرت لقمان رو نقل فرموده. در سوره مبارکه لقمان خداوند در بخش توحید و معارف حقه الهیه، در بخش اخلاق اعتقادی و اخلاق اجتماعی و اخلاق دینی و در بخش عمل، عمل به وظیفه، در 10 دستور بسیار روشن، اول دستور توحیده، ما به لقمان حکمت دادیم که خدا رو شکرگزار باش در برابر این نعمتهایی که خدا به تو داده، نعمتهای مادی، نعمتهای معنوی، نعمتهای دنیوی، نعمتهای اخروی و امثال انشکر لله. بعدم خداوند فرمود هر کس شکرگزاری کنه خدا به او اجر و عوض میده، و هر کس کفران نعمت هم بکنه خداوند بی‌نیاز علی‌الاطلاقه. خداوند نیازی به نماز و روزه و عبادت و خمس و زکات و خدمات اجتماعی بنده و امثال بنده نداره. ما اصلا کی هستیم؟ چی هستیم؟ در کل عالم وجود ما چه شأنی داریم؟ این لطف خدا بوده که به ما توفیق داده، فهم داده، شعور داده، عقل داده، توفیق از کنم امنیت آرامش داده تا ما بفهمیم مثلا به مردم میانمار کمک بکنیم، مساعدت بکنیم، برای آزادی قدس شریف و آزادی سرزمین‌های اسلامی مجاهدت بکنیم، مبارزه بکنیم، فداکاری بکنیم. اینا همه توفیقات ذات اقدس احدیته که به ماها عنایت فرموده است. اصلش اون کلمه حکمتی است که خدا به حضرت لقمان داد و حضرت لقمان هم این حکمت رو در سه بُعد، یکی ابعاد اعتقادی و توحیدی و معرفت الله که بسیار ابعاد با عظمتیه، یکی در مسائل اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و غیره و غیره که یک میدان بسیار وسیعه از نظر اخلاق و کمالات و شکرگزاری از نعمتهای خداوند و خدمت بندگان خدا و صله ارحام و محبت نسبت به اولیاء خدا و ده ها مسئله بسیار مهم و ارزشمند دیگری که در این وادی هست: دوری از تکبر، دوری از ریا، دوری از خودخواهی، دوری از غرور، دوری از طمع، از جاه پرستی. خیلی از این مسائل. ولا تو سعر خد کل ناس ولا تمشی فی الارض مرها. قرآن دستور میده چهره دون نسبت به مردم در هم نکن، با چهره برهم افروخته و درهم و برهم و ناراحت و عصبانی و غیره با بندگان خدا تعامل نکن، بی دلیل و بی جهت با بندگان خدا عکس العمل حاد و منفی از خودت نشون نده. سعی کن که با بندگان خدا از در رحمت و محبت و غیره وارد بشی، با اونا رو بر اساس محبت جذب کنی، بر اثر رفق و مدارا جذب کنی، نه بر اثر خشونت و تندی و افراط و تفریط و غیره. همینطور اینا دستورات اجتماعی است که خداوند تبارک و تعالی به حضرت لقمان داده، تا اونجایی که میفرماد مثلا فرض کن اقم السلام و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اصبر علی ما اصابک، یا بنی اقم السلام اقامه نماز بکن، یک شاخص ارتباط با خداست، دو و امر بالمعروف امر معروف بکن و نهی عن المنکر نهی از منکر بکن و اصبر علی ما اصابک، و در برابر مصیبت ها و گرفتاری ها و سختی ها و رنج ها و فشار ها هم صبر پیشه کن. این آخرین دستورایی که حضرت لقمان به پسرش میده، این چهار دستور بسیار مهمه که در حقیقت نماد شرایع دینی و احکام الهی و نماد دستورات ارزشمندی است که خداوند برای ما و شما بیان میکنه تا ما راه را از شاه تشخیص بدیم. پس هم در بعد اعتقادی، هم در بعد اخلاقی، هم در بعد عملی، وقتی یک انسانی کامل شد، یک جامعه کامل شد، هم زیربناهای فکریشون کامل شد، هم زیربناهای اعتقادی و اخلاقیشون کامل شد، هم زیربناهای اجتماعی و فردی و خانوادگی و رفتاریشون کامل شد، میشه یک جامعه کامل، یک جامعه خداپسند، یک جامعه حکیم.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
همچنان از رادیو معارف با برنامه در محضر ولایت در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان، امیرالمؤمنین علیه السلام که امام و سرآمد حکیمان همه دورانها هستند، در بیان نورانی و گوهرباری فرمودند: حکیمان و دانشمندان پیشین چون دست به کار نوشتن نامه به یکدیگر می شدند، سه جمله می نوشتند که نیاز به چهارمی نداشت. اول، هر آن کس که همتش را به کار آخرت گمارد، خداوند کار دنیای او را کفایت می کند. دوم، هر آن کس که باطن خود را اصلاح کند، خداوند ظاهرش را اصلاح می نماید. و سوم هر آن کس که امور میان خود و خدا را اصلاح نمود، خداوند کارهای میان او و مردم را اصلاح می فرماید. درود و سلام خدا بر مولای متقیان علی حسق مطلب را ادا و کام تشنگان حکمت را سیراب می کردن. بخش بعدی سخنان آیت الله توری نجف آبادی رو در شرح نامه 31 نهج البلاغه با هم میشنویم.
ما باید دنبال مسئله حکمت بریم، همه به حکمت پایبند باشیم، عاشق حکمت باشیم. حکمت هم با زبان و لفظ درست نمیشه، هم اندیشه هامون اندیشه های حکمت ورزانه باشه، اندیشه هامون اندیشه های حکیمانه و الهی باشه، هم اخلاقمون اخلاق الهی باشه و هم رفتار و گفتار و کردارمون. تو همه این سطوح بتونیم یک انسان حکیم باشیم، مثل خود امیرالمومنین، مثل خود وجود مبارک پیامبر عظیم و شأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، که خودش حکیم حکیمانه در عوالم وجود. البته این حکمتش حکمت ذاتی نیست، حکمت تفویضیه، حکمت عنایتیه، حکمت عطای خداوند تبارک و تعالی است به وجود نازنین پیامبر عظیم و شأن اسلام. البته برمیگرده به کسانی که شایستگی داشته باشن، قطعا خداوند تبارک و تعالی بر اساس شایستگیشون هم به اونها حکمت عنایت خواهد فرمود. انسان حکیم یعنی انسانی که در بُعد اعتقادی، در بُعد اخلاقی، در بُعد عملی، در بُعد فردی، در بُعد خانوادگی، در بُعد اجتماعی دارای همه شرایط و نیازهای مورد نظر باشه. این مفهوم واقعی حکمته. حالا امیرالمومنین به ما، به فرزندش امام مجتبی دستور میده که شما فرزندم عزیزم قلبت رو با نور حکمت منور کن. معلوم شد قلب آمادگی داره، قلب یک ظرف بسیار با عظمتیه، ظرف بسیار نورانی و شایسته است که میتونیم در این قلب ظرف واقع بشه برای حکمت، حکمت اعتقادی، حکمت اخلاقی، حکمت عملی و حکمت در همه سطوح و لایه های وجودی انسان و وجود عالم وجود. آدم بتونه این حکمت رو به سرمنشه همه خیرات، همه برکات و همه فضائل در وجود خودش روشن کنه و چراغ حکمت رو در جان دلش بیافروزه. این خیلی مسئله مهم و مقدسیه. امیرالمومنین دستور میده باید زمینه رو آماده کرد، عرض کنم جاروب زد، اونگاه میهمان طلب کرد. جاروب بزنیم، قلب رو آماده کنیم برای تفضلات الهی و برای پیاده کردن حکمت در وجودمون، در عقلمون، در قلبمون، در دلمون، در جسممون، در جانمون، در روحمون، در فردمون، خانوادمون، جامعهمون، در همه جامعه بشریت. حکمت مطابق فطرت، حکمت مطابق عقلانیت، حکمت چراغ راه، حکمت سرمایه سعادت. الحکمت و ضالت المؤمن، حکمت گم شده یه مؤمنه. هر جا مؤمن حکمت رو پیدا کرد به سراغ حکمت میره. دل داده و دل باخته حکمت و انسان‌های حکیم، انسان‌های لقمان صفت. ببینید فرمایشات امام راحل چقدر تاثیرگذار بود. یک انسان حکیمی بود که فرمایشاتش اون همه برکات و آثار داشت. انشاءالله خدا به ما هم توفیق بده بتونیم اعتقادمون، اخلاقمون، عملمون درست کنیم و شایسته نزول و برکات الهی باشیم انشاءالله.
هر کس لبش از جام بلاتر شده است، دور و بر این خانه کبوتر شده است، یعنی که خدا سعادتش بخشیده است، غیر دو جهان بر او مقدر شده است، جهان
مرو. سخنان پایانی آیت الله توری نجف آبادی رو در شرح نامی 31 نهج البلاغه شنیدید. در این لحظه به پایان برنامه امروز در محضر ولایت میرسیم. امیدواریم از این برنامه بهره مند شده باشید. شما رو تا فرصتی دیگه به خدای یکتا میسپاریم. خدایار و نگهدارتون.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
زندگی
آرامش
دلارامی
یاد خدا.
رب سبحانك ربي.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربي.
رادیو معارف.
شهید نظر می کند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف. با برنامه شاهد در خدمت شما بزرگواران هستیم. در این برنامه هم می‌خوایم با زندگی و سیره شهید عباس دانشگر از شهدای عزیز مدافع حرم بیشتر آشنا بشیم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، در برنامه قبل گفتیم که عباس به علت ویژگی‌های درونیش بعد از شهادت به الگوی جوان مؤمن انقلابی برای نسل جوان تبدیل شد و بسیاری از جوانان از اقصی نقاط کشور علاقه خاصی به این شهید پیدا کردند. قصه فرزند برومندی است از همین آب و خاک، زاده کویر و دست پرورده یکی از شیرزنانی که ام البنین گونه عباسش را برای حفظ حریم حضرت زینب سلام الله علیها راهی نمود. قصه عباس است و باز هم روایت عباس و زینب و حسین و باز هم حکایت عباس و ادب او. دوستان شهید،
عباس در ابتدا شاید اون دغدغه خیلی نداشت. یعنی دغدغه که نداشت میده چی بود؟ اصلا وارد محیطی نشده بود که بهش بگن آقا جان تو الان به عنوان یک پاسدار، به عنوان یک بچه شیعه باید دغدغه داشته باشی.
توی دوره عمومیش چسبیده بود یا مثلا کتاب میخوند، حرف نمیزد. اصلا مثلا من نمیدم زیاد حرف بزنه. یا آدم مثلا تو خودشو داره فکر میکنه، دائما داره کتاب میخونه.
بعد از در واقع ورودش به کانون شهید مطهری و در واقع رفیق شدن با دوباره با چند نفری که در واقع دوستیشون مدل فکری بود، با هم دیگه میشستن تبادل بحث و فکر میکردن.
بعد دنبال اینم که بودیم ما یه روشی پیدا کنیم این تربیت رو که سردار ابوذری میگه محقق کنیم، اون آموزش رو که آموزش نابه محقق کنیم.
سه تا طرح بزرگ رو برای اولین بار تو دانشگاه اجرا کرده. یکی طرح گفتمان دانشجویی، یکی طرح صالحین، یکی طرح اندیشه امین. سه تا طرحش هم جدیده. تو سه تاش هم عباس هم کمک فکری داده هم تو اجراش.
اینجا بوی بهشته، عطر دلنواز بوستانهای تجری من تحت الانهار، نسیم خنک صباح و صالحین. اینجا قدمگاه معطر عشاق سید و شهداست، قدمگاه پروانه های عاشقی که به قافله شهدا رسیدن، قدمگاه پروانه های شهید.
عباس دانشگر، جوان مؤمن انقلابی، یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه امام حسین علیه السلام بود که در 23 سالگی در حالی که تازه دو ماه از نامزدیش می‌گذشت برای دفاع از اسلام راهی سوریه شد. به گفته مادرش گویی خدا می‌خواست فرزندم را بیازماید و عباس هم چه خوب این آزمون را پشت سر گذاشت.
عباس به هممون فهموند که ادعا کار نمی‌کنه، درجه کار نمی‌کنه، پردرون کار نمی‌کنه، جایگاه و سابقه و پست و کار نمی‌کنه. اونی رو که خدا خریدار اخلاصه.
مادر عباس درباره خصوصیات فرزند شهیدش می‌گفت عباس از کودکی شجاع و نترس بود. وقتی کوچک بود او را با خودم به مسجد و مراسم اهل بیت می بردم. از 8-9 سالگی به صورت مرتب نماز خوندن را شروع کرد. بزرگتر هم که شد بیشتر وقتش رو در مسجد بود. از دوستان شهید.
نسبت به بچه ها خیلی تواضع داشت، خیلی خودشو کوچیک میگرفت، به موقع عباس سینه چاک میکرد برای خیلی از موضوع، برای دفاع خیلی از تفکرات.
دلم یه جوریه ولی پر سواریه، دلم یه جوریه چقدر شهید دارد بیارن از کسوریه، چقدر شهید دارد.
دوستان، دومین برگ از دفتر زندگی پر افتخار شهید عباس دانشگر رو تقدیمتون کردیم. با این امید که از برنامه امروز شاهد بهره برده باشید، تا تقدیم برگ دیگه از دفتر زندگی این شهید عزیز، شما رو به خدای مهربون می‌سپاریم.
سلام و درود به ارواح پاک و طیبه شهدای اسلام. بازپخش برنامه شاهد رو 14 دقیقه بامداد فردا میتونید از رادیو معارف پی بگیرید. و اما بریم سراغ برنامه زمزم احکام.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود می‌فرستیم به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان. سلام میگیم به شما شنوندگان خوب رادیو سراسری معارف. انشالله که حالتون خوبه و برنامه امروز زمزم احکام رو فرصت دارید تا پایان همراهی کنید. میهمان عزیز ما در این قسمت برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستن. احکام مربوط به ازدواج جوانان رو با این بزرگوار مدت هاست که داریم بررسی میکنیم. رسیدیم به بحث تشکیل زندگی مشترک و موضوع فرزند آوری و به صورت خاص در این چند برنامه گذشته در خصوص مسئولیت والدین در قبال فرزندانشون نسبت به تعلیم و تربیتشون داریم استفاده میکنیم و آداب این موضوع بسیار مهم رو جناب استاد وحیدپور با استفاده از منابع دینی برامون مشخص میکنن. خدمت حضرت عالی سلام میگم. جناب آقای وحیدپور خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت شما و عزیزان شبکه عرض سلام و تحیت و ارادت دارم.
خواهش میکنم. همونطور که در برنامه‌های گذشته اشاره شد، سیر تحولات اجتماعی به سمتی داره میره که اگر ما بخوایم با همون روش‌های گذشته در تعاملات اجتماعی وارد بشیم در جامعه ممکنه جوابگو نباشه. کلیت بحث و توصیه‌های دینی رو ما اون چارچوبش رو از دین استخراج میکنیم، اما وقتی بخوایم به روز رسانی بکنیم باید ببینیم نیاز جامعه و اقتضای روز چی هست. این رو دیگه باید خودمون با استفاده از اون کلیات به دست بیاریم. شما بسیار خوب روی این مبحث دست گذاشتید، یعنی مهارت‌های اجتماعی هم جزء مسائلی که والدین نسبت به مسئولیت فرزندداریشون باید بهش توجه بکنن و احساس مسئولیت کنن و از کنار اون نگذرن. ما الان وقتی که مواجه میشیم با حضور خانواده‌ها و فرزندانشون در جامعه، به عنوان مثال در یک مهمانی ساده، خب اولین چیز اون ظاهر شخص هست که جلب نظر میکنه، بعدش اولین رفتار و سخنی که از اینها شروع میشه، خب این نشون میده که اینا در چه وضعیتی هستن.
همینجا والدین بحث مهارت‌های اجتماعی رو باید بهش توجه داشته باشن و ضرورت دقت و توجه به این مسئله خودشون نشون میده. یعنی کاملا احساس نیاز میشه نسبت به این مسئله. می‌خوام توضیحات کامل حضرت عالی رو در این خصوص با استفاده از آیات روایاتی که انتخاب کردید بشنویم. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. حضور شنوندگان عزیز و ارجمند این برنامه هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. البته قبل از ورود به بحث و پاسخ جناب عالی باید این نکته رو من متذکر بشم که این گونه بحث ها در حوزه های مختلفی قابل کنکاشه.
بله.
ما در حوزه احکام و مقررات شرعی
و آداب دینی
بله. داریم پاسخ ها رو جستجو میکنیم.
بله قطعاً.
و الا ممکن است در حوزه روانشناسی، ممکن است در حوزه جامعه شناسی و حوزه های دیگری این بحث ها توسط کارشناسان و متخصصان دیگری هم بحث بشه
مثلا.
از نگاه دیگری. بنابراین کسی ایراد نگیره که این گونه مباحث جایگاهش در احکام چیه که ما در زمزم احکام داریم بحث میکنیم. چرا؟ جایگاه بسیار ویژه و مهم میداره. ما از دیدگاه مقررات شرعی و آداب و احکام داریم بحث میکنیم. منظورمون اینه که یک پدر و مادر وقتی که خدای متعال نعمت فرزند رو به اونها عنایت میکنه، آیا از نظر شرعی مسئولیت و وظیفه‌ای در قبال این فرزند دارند که مهارت‌های اجتماعی رو نیز به او بیاموزند؟ پاسخ مثبته، بله همینطوره. منتها به اقتضای جامعه‌ای که در این زندگی میکنن.
بله،
امروزه جوامع ما جوامع بسیار بسیار گسترده است. در زمانی که این روایات صادر شده، چه از زبان پیامبر بزرگوار اسلام چه از زمان ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین، جامعه بسیط و محدودی بوده.
بله.
طبیعتاً اقتضای مهارت‌های اجتماعی هم محدود بوده. یعنی مهارت‌های اجتماعی که تعریف می‌شده در روزگار پیغمبر یا ائمه خیلی محدود بوده، انگشت شمار بوده. مثلا در اون زمان در روایات داریم علم اولادکم از سباحه، شنا رو به فرزندان خودتون بیاموزید. خب در اون روزگار مقتضای اون محدودیت این بوده که مهارت‌های اجتماعی در همین حد تعریف بشه، فرزندی شنا بلد باشه نیاز داره، هم به لحاظ سرگرمی سالم بهش نیاز داره، هم به لحاظ استفاده های دیگری در ابعاد دیگری بهش نیاز داره. اما امروزه ما نمیتونیم بگیم فقط محدود به همینه، فقط بچه‌هامون شنا بهشون یاد بدیم بیاموزیم. نه خیر، بله این هم لازمه، اما مهارت های اجتماعی امروز به اقتضای گستردگی جوامع مهارت های اجتماعی هم بیشتر شد.
حالا من اینطوری استفاده میکنم از توضیحات حضرت علی استاد وحیدپور، شما در واقع در زمزم احکام متوجه به مأموریتی که بر این برنامه تعریف شده، اصل این مسئولیت رو که والدین باید بهش توجه داشته باشن رو به عنوان یک حکم شرعی و دینی دارید ما رو به اون متذکر میشید و یادآور میشید.
بله همین.
ولی اگر بخوایم بحث رو از شاخه های مختلف باز کنیم، این در این برنامه واقعا برامون محدود
نیست.
بله.
من این رو میخوام عرض بکنم که یکی از وظایفی که آموزه‌های دینی بر عهده خانواده‌ها گذاشته است به عنوان وظیفه، به عنوان مسئولیت، اینه که فرزندان خودشون رو مهارت‌های اجتماعی رو بهشون بیاموزن. چرا؟ برای اینکه این فرزند، اعم از دختر یا پسر، وقتی میخواد وارد اجتماع بشه، وقتی میخواد تشکیل خانواده بده، الان هم ما بالعیان داریم میبینیم که گاهی به واسطه فقدان این مهارت‌های اجتماعی متاسفانه نمیتونن زندگی خودشون رو اداره کنن، نمیتونن گلیم خودشون رو از آب در بیاورن. من مثال میزنم، یک جوان اگر در خانه‌ای که بوده پدر و مادر بوده و زندگی میکرده، فرض کنید به این مسئولیتی ندادن برای بعضی از معاملات خرید و فروش‌ها، شخصیت این چنینی بهش ندادن، و این وقتی که زندگی مشترک تشکیل میده، قدرت این که بتواند زندگی رو اداره بکنه نداره، قدرت این که بخواهد یک معامله ای انجام بده. حالا من نمیگم خرید و فروش مثلا منزل، نه، خیلی کمتر از این، معاملات خیلی کمتر از این، حتی قدرت این رو هم نخواهد داشت. بنابراین تو اداره زندگی به مشکل برخواهد.
من به عنوان مثال جناب آقای وحیدپور، خیلی خانوادار رو این مصداق تاکید دارن، مسئولیت خرید نان برای منزل. خب اگر والدین حتی در این حد نتونن فرزندانشون رو، متاسفانه جناب آقای وحید پور خود مسئولیتی که بعضن در خصوص موضوع داریم، خانواده‌ها مراجعه میکنن ببینیم فرزندشون سن سالی ازش گذشته اما جرئت نمیکنن بفرستنش نون خرید کنه برای منزل. معمولا نونوایا در کنار خونه هستن، فاصله کمی دارن. خب خودش یک مهارت حضور در اجتماع هست
یا مهارت های دیگر. همینطوره، یکی از اون مهارت ها همون